تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیلی ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، درود کنم خدمت همگی هست میکنم، همچنین عزیزان داخل کشور، انقلابیون داخل کشور. و اینجا میریم به طرف فرانسه، سردبیر محترم ایران رزیز آقای کاوه محسنی. درود میفرستم خدمت.
درود دارم من هم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و به خصوص اونایی که در ایران هستن، چون خبرهای بسیار جالبی برشون دارم که خب بعضیشون خوبن و بعضیشون هم بد، ولی به هر حال اونایی که بدن بیشتر نوک فشارشون رو جمهوری اسلامی و رو هم رفته میشه گفت. واقعا یه هفته بسیار پر و جالبی بود، چون که دو به اتفاق مهم اتفاق میافتاد. یکی این که آیا جمهوری اسلامی موفق میشه این 16 آذر رو به وسیله گروه موسوی برگزار کنه، چون 16 آذر که روزهای مهم اسلامگرایانه، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی باید به ژنو میرفت برای سومین بار در مقابل گروه 6 بشینه و اونجا مذاکره بکنه، که هر دو این اتفاقات یعنی ژنو و 16 آذر یک عملیاتی جمهوری اسلامی قبلش دست زد که به اصطلاح بازار خودشو گرم بکنه، و یه اتفاقاتی هم بعدش افتاد که اونها هر دوشون جالبن، هم قبلش و هم بعدش. اول من در مورد 16 آذر صحبت میکنم که در واقع شکستی که اون روز رژیم خورد و مدارکش، یعنی ویدیوهایی که وجود داره همه این رو ثابت میکنه، این باعث شدش که رفتار دیگری از جانب گروه 6 در ژنو در موردش اجرا بشه، که اون هم در پایان این تحلیل دو جانبه من ازش صحبت خواهم کرد. در مورد 16 آذر باید بگم که قبل از انقلاب این 16 آذر مال داردسته اسلامگرایان نوچه آمریکا نهضت آزادی بود. اینا رفته بودند و یک تشنج ایجاد کرده بودند در یک روز 16 آذر، و خودشون زده بودن دو تا آدم خودشون رو لکه پار کرده بودن، اینو انداخته بودن گردن ساواک، و هر سال هم جمع می شدن که شعار بدن. البته از اونجا که اینها با نقاب می آمدن جلو و هدفشون این بودش که به عنوان ضد امپریالیست خود در دست بگیرن، به آمریکا فوش می دادن و می گفتن شاه آمریکایی، در حالی که تمام زحمت شاهنشاه ایران در این مورد بودش که آمریکا ایران واقعا اون مستعمره‌ای که آمریکایی‌ها می‌خواستن بشه نشه و استقلال کامل رو ما در همه زمین‌ها داشته باشیم، و برای استقلالی که از پیش از دست رفته بود رو بتونیم کم کم درست کنیم. و اون موقع این 16 آذر به زحمت 10-15 نفر در مقابل دانشگاه فنی جمع میکرد. بعد از انقلاب موقعی که همین داردسته نهضت آزادی به حکومت رسیدن، 16 آذر رو روز اسمش گذاشتن روز دانشجو، و تبدیل شدش به یک روزی برای نمایش دادن اتحاد اسلامی بودن دانشگاه، چون که این بازرگان رئیس دانشجویان مسلمان بود، انجمن دانشجویان مسلمان. بعد از سقوط بازرگان و گرفته شدن قدرت به وسیله آخوندها، این 16 آذر رو آخوندها دادن به دفتر تحکیم وحدت، که در واقع دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه همون نقش اسلامی بودن دانشگاه ها رو بازی میکنه. در این حال شعارهای ضد آمریکایی هم شروع کردن دوش دادن، مثل اون سابق، که یکم این بازی رو از دست اون مهندسین اولیش در بیارن. در زمانی که خاتمی آمد سر کار، این 16 آذر رو جمهوری اسلامی تبدیل کرد به یک صحنه سازی مدل می 68، که اونجا دانشجوها بیان و داد بزنن، جیغ بزنن، شروع کنن، که البته اینو چون همه مال تحکیم وحدت بودن و این تحکیم وحدت یکی از دو منبع تولید مدیر در جمهوری اسلامی، اینا یک بازی داخلی بود، نمایشی بود برای اینکه ادای دموکراسی رو در بیارن و مخالف تقلبی بسازن که بعدها اینا رشد کنن، و موقعی که نسل اول انقلاب به عدم، به دیار عدم رفتن، اینا بیان جای اونها بشینن، که این اونش همون تبرزدیه که در 50 سالگی بسیجی رو گفتن این دانشجوه و میامد و هارت و پورت میکرد و از این حرفا. در سال گذشته موقعی که بازی جمهوری اسلامی از خاتمی بازی رفت به موسوی بازی، این داردسته تحکیم وحدت اومدن رنگ سبز خودشون گرفتن و طرفدار موسوی شدن و از اون تاریخ 16 آذر شده روز دفاع از این جوکر جمهوری اسلامی که موسوی باشه که اگر رژیم به خطر بیفته این رو علم کنه و رژیم رو نجات بده. و از اونجا که این داردسته اسلام این بازی اسلامگرایی و اینها واقعا بیرنگ شده تو ایران و حتی بسیجی ها هم دیگه به رژیم پشت کردن، با پیشبینی اینی که این روز کذایی یک بایکوت خواهد بود قبل از اینکه این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی شروع کرد یک سری صحبت ها و بهانه های عجیب غریب در آوردن، مثل داستان آلودگی هوا برای اینکه توجیه پیدا کنید برای عدم حضور مردم در این روزی که کاملا نشان از رژیم جمهوری اسلامی داره. ایاتون باشه حدود دو هفته پیش جمهوری اسلامی همین صحبت آلودگی هوا رو در موقعی که باید هفته بسیج رو ترتیب میداد انجام داد، که من یادآوری میکنم این برای این بودش که مردم رو دور نگه دارن و نبینن که این بسیجی ها در تظاهرات نیستن. و یادآوری میکنم که یک سناریو بسیار در دو زمان بود، اول جمهوری اسلامی اومد اعلام که 110,000 بسیجی فدایی رهبر توی خیابونهای تهران ساعت ها میخوان بدون و چیم هم تیر درد کنن و اینها، که از یه طرف هم حفظ آبرو بکنه هم وسیله ارعاب مردم باشه. و دو سه روز مونده به این به اصطلاح لشکرکشی بسیجی که دیگه با اینها نیست در خیابانهای تهران، یه اومدن اعلام کردن که بله هوا آلوده است و این نمایش نمیتونه اجرا بشه و مردم رو خونه نشین کردن به هر حال به اون محلهایی که باید بشه باید تظاهرات بوده نبه، و این نمایش بسیج رو برداشتن توی برد و بیابونای قم با 4,000 تا بدبخت بیچاره سن بالا که اونام اغلب مال این پیرمردای بسیجی و پاسدار هستن برگزار کردن. بعد اومدن همه جا جار زدن، 110,000 نفر اونجا جمع بودن، نه تنها خودشون جار زدن، داردسته موسوی هم به همین صورت فریاد زدن. در این هفته که جمهوری اسلامی مجبور بود مثل همون هفته بسیج یک مراسم آبرومندانه برای این روز دانشجو برای تبلیغ برای موسوی اجرا کنه، چون در موقعیت هفته پیشش بود با برنامه بسیج، اومد همون برنامه رو به یک صورت دیگری پیاده کرد. از اونجا که این 16 آذر همیشه در طی سالهای گذشته آدمی توش نمیومده شرکت کنه و میدونستش که تعداد مردمی که جمع میشن کم بوده، در سال گذشته اینا به حدود 2,000 نفر بودن و اصولا در همه سالهای گذشته بیش از 1,000-1,500 نفر نمیتونستن اینا جمع کنن از خود همون تحکیم وحدتی ها. یکی خودش نشون میده که این تحکیم وحدت تعداد آدماش فوق‌العاده کمتر از اون چیزی بوده که رژیم جار میزده، و این هم یک وسیلهی بوده برای ارعاب دانشجویان که اینا حرکتی در داخل حرکتی واقعا ضد انقلابی بر ضد رژیم در داخل دانشگاه ها نکنن. به همون صورت که جمهوری اسلامی اول آمده بود یک برنامه عجیب غریب برای هفته بسیج اعلام کرده بود، بعد یه زده بود زیرش، برای این داستان روز دانشجو هم به همین صورت عمل کرد، به این صورت که در طی دو هفته گذشته این سایت های وابسته به سبز ها یک بند اومدن همه جا گفتن بله دیگه همه مردم حاضرن، شبا میدن رو پشت رو میگن الله و اکبر، همه جا نوشتن موسوی، رو اسکناس ها نوشتن فلان و بسار و این توهم رو ایجاد بکنن که واقعا همه مردم با این دلغکی به اسم موسوی هستن که اصلا دستش توی همه خونریزی های رژیم بوده، به این صورت که عضو دائم العمر مجمع تشخیص مصلحت نظامه و درست باز هم طبق همون سناریو ولی این دفعه دو روز مونده به داستان اومدن و بحث آلودگی هوا رو و حتی یک آلودگی بسیار قوی تر رو که باعث مرگ آدم ها میتونه بشه مطرح کردن و این دفعه راه سبز آزادی این یا راه سبز نم چی مالی همین دار دست موسوی اومدن اینو در سایتشون بازتاب دادن و حتی یه عکسی انداختن یه از آدمی که یه پوزبند سبزی هم زده که خفه نشه از آلودگی هوا، در حالی که در همون روز این خبرنگاران بسیار زبل و قابل تقدیر سایت مهر رفته بودن در میدان خراسان که محلیه که ترافیک زیاده و آلودگی زیاده، عکس گرفته بودن آسمان کاملا آبی و این دستگاه هایی که آلودگی هوا نشون میده در پایین ترین حد بودن و این خودش یکی از چیزهایی که اینها چون مقدار مصرف بنزین رو کم کردن به خودی خود یکم آلودگی هوا رو هم کم کردن و به هر حال این داستان هایی که میگن دروغه. خود من در تماس هایی که در تهران داشتم همه میگن آقا اصلا این برنامه ها نیست و ما نمیدونیم این داستان چیه و حالا من بهتون میگم که این داستان چیه که بسیار جالبه و یه قسمت شما در این تحلیل میبینیم، یه قسمت شو در قسمت ژنو. در حال چیزی که هست اینه که این داستان آلودگی هوا رو که وجود خارجی نداشت در اون زمان در تهران سبزها جمهوری اسلامی مطرح کرد و سبزها اون رو بازتاب دادن برای اینکه دلیلی پیدا کنن که بگن به این دلیل در روز 16 آذر به شکست انجام میده، ولی به هر حال حرف بسیار غیر منطقی بوده. چون مثلا حالا اگر فرض کنیم که مردم به خاطر آلودگی هوا تو خونه بشینن، دلیل نداره که در دانشگاه هیچ گونه تظاهراتی پیش نیاد، چون اغلب دانشگاه ها خوابگاه دارن و اغلب دانشجویان توی خود محل دانشگاه زندگی میکنن و دلیل نداره که نتونن دو قدم از اتاق در بیان و تظاهرات بکنن. در جواب این مسئله بسیار منطقی که تقریبا آبروی رژیم رو میبرد، این رژیم و قسمت سبزش اومدن واقعا دست به کاری زدن که من میتونم بهش بگم شعبده بازی و تردستی. یک تردستی در سه فاز بسیار جالب. فاز اول روز یک شنبه حوالی بعد از ظهر، یعنی همون موقعی که ما برنامه داریم و دو روز قبل از یا 36 ساعت قبل از روز 16 آذر، جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد ما نیروهای عظیمی رو این برونور نشوندیم که جلوی فتنه رو بگیره و گروه سبز ها اومدن گفتن بله اینا پلیس همه جای شهر چیدن به خصوص حوالی دانشگاه که ندارن دا نه کسی بره تو نه کسی بیاد بیرون و یه چیز مسخره که اونایی که تو هستن و بیرون هستن اصلا به این بارده به این کارا اونایی تو هستن که تو هستن، اونایی که بیرون هستن که وجود خارجی ندارن، اونایی که تو هستن مهمه. به هر حال در اینجا عکسی از این نیروهای بسیجی که نبود، چون به هر حال بسیجی ها به رژیم پشت کردن و اونجا من فکر کردم که اینها یه اشتباه کردن، ولی خود من در اشتباه بودم. حدود 7-8 ساعت بعد از این داستانی که یا 12 ساعت بعد از مطرح کردن وجود نیروهای نظامی در حوالی دانشگاه، صبح دوشنبه این عکس این نیروهای نظامی حوالی دانشگاه رسید، ولی قبلا در سالهای گذشته وقتی همچی داستانهایی بود اول خود رژیم یه سری عکس چاپ بیکرد از رای این خبرگزاری ها فارس چمیدن همین مهر و بقیه که یه بسیجی این برون بر راستاده بودن و دانشجوها پشت میله ها داشتن سر اینا داد می زدن که همشون نمایش و بازی بود. ولی این دفعه چون آدمی ندارن که اون صحنه سازی ها رو بکنن، این رو اومدن به صورت تلقینی یک فیلمی ساختن، فیلمی به وسیله یک دوربین تلفن به وسیله یک طرفدار سبز که جای رد میشد همینجور پچ میکرد اینجا واستادن، چه میدونم اینجوری که اینجا واستادن الان نیروها زیادن، ولی عکس که آدم نگاه میکرد یک چیز بسیار مسخره‌ای بود. هر پنجامه یه سرباز واستاده بود و عکس هم اینقدر مبهمه که اصلا معلوم نیست سرباز بسیجی، خلاصه جنسش چیه، نوع لباسش چیه، چه اسلحه‌ای دستشه و بسیار مبهم بود. و درست یکی دو ساعت بعد از اینکه این تصویر مصنوعی حضور نیروهای نظامی در حوالی دانشگاه رو جمهوری اسلامی پخش کرد در تمام یوتیوب به وسیله سبسا، بلافاصله عکس فیلم دیگری اومد که دانشجویان در حال تظاهرات هستند که ما حضور نیروهای مسلح رو در حوالی دانشگاه نمیپذیریم. و اینجای داستان جالبه که اینها عوض این که مثل سالهای گذشته برن پشت نرده های دانشگاه داد بزنن سر این بسیجی ها، این دفعه این تظاهرات در راهروهای یک راهروی تاریک دانشگاه تهران اتفاق افتاد، یعنی جایی که اصلا اون سربان و هیچ کی صدا اینا رو نمیشنوید. و این واقعا شعبده بازی رژیم اینجاست، یعنی در یک در سه حرکت یک کاری کرد که اصلا اون داستان حیات دانشگاه رو فراموش بکنه و حیات دانشگاه این وسط پاک شد که مردم بتونن اگر تظاهراتی در راهرو و جای دیگه شد این رو به عنوان مدرک تظاهرات رژیم قبول بکنن. و چیزی که جالبه اینه که تو این عکس کمتر از 60 نفر دیده میشن، دو تا ویدیو وجود داره، از این ور اون ورش که آدم نگاه کنه 60-50 نفر دیده میشن و که خود این نشان از اون داره که اون آدمهایی که مال تحکیم وحدت بودن اونها هم به رژیم پشت کردن و رژیم کاملا تنها شده. بر پایه این فیلمی که داده شد نگاه کردن این فیلمی که جمهوری اسلامی به این صورت تقلبی درست کرد که اصلا فکر تظاهرات و حیات رو کم کم پاک بکنه، یک چیز بسیار جالبی که من دیدم این که تمامی کسایی که در اون راهروی تاریک بودن عینک سیاه زده بودن یا کله هاشون پایین بود. این از اونجاست که واقعا رژیم وضعش خرابه و اونهایی که هنوز با این در تظاهرات شرکت میکنن خودشون واقف به این امر هستن که رژیم رو به سقوط و نمیخوان قیافه هاشون در عکس ها دیده بشه. تمامی این عکس ها فیلم ها نشان از یک بایکوت بزرگ داشت که این رو من در فیلم هایی که در روز 16 آذر به وسیله رژیم چاپ شد رو انترنت اون هم دیدم و باز هم همین قیافه های عینکدار و سرهای بزیر رو دیدم که اون خودش نشانگر پایان اسلامگرایی در بدنه نظام که بسیار خبر جالبی برای من بود. روز 16 آذر چون من واقعا این مقاله رو که داشتم در این مورد می‌نوشتم خیلی دیر تموم شد، دیگه گفتم نخوابم و بمونم ببینم هوا تو ایران چجوره که بعدن اینا چه بامبولی رو سر هوا در میارن. و اتفاقا دو سه تا سایت هوا شناسی رو که چک کردم هوا بسیار خوب بود، روز قبلش کم بارون اومده بود و اون روز هوا هم آفتابی بود و هم یکم نیمچه خنک، واقعا یک هوای فوق‌العاده‌ای که توش میدونی وقتی که هوا داغ میشه این آلودگی زیاد میشه، وقتی که هوا خنک باشه آلودگی کم میشه. و اون روز واقعا یک روزی بود که از نظر تظاهرات میتونست ایدئال باشه و دیگه این جمهوری اسلامی و عنصر سبزش بهانه‌ای برای اینکه مردم در صحنه حضور داشته باشن نداشت. چیزی که جالب اینه که یک ساعت بعد من رفتم روی سایت ایران پرس نیوز که مال وابستگان به آمریکاست و اونجا یک خبر عجیب غریبی دیدم که گروه‌های سبز ناراحت بودن که جمهوری اسلامی باران تقلبی درست کرده. خب این باران تقلبی کجا بود که هیچ هواشناسی این رو نیاورده بود؟ اینا گفتن بله باران تقلبی کردی، میخوای هوا رو آلوده تر بکنی و مردم نیان تو کوچه. و واقعا این باران تقلبی که جمهوری اسلامی میگه من خودم درست کردم و وجود نداشت و سبزها میگفتن خیلی کار بدیه، واقعا نیست، بی سر و تهی بود. تا اینکه دو تا اولین ویدیو اون روز رسید به دست همه روی انترنت و چیزی که بود این که هوا ابری بود. در واقع موقعی که هوا آفتابی بود عکس ویدیو ابری بود. البته این برای من عجیب نبود چون من عکس های اون ویدیو رو به راحتی شناختم. این مال پارسال بود که هوا ابری بود و در این حال مدارکی هم روی فیلم ها ظاهر بود که میشد فهمید مال پارساله. به خود دو تا پانکارتی که دست این تظاهرکوچی ها بوده که سبز پر رنگ، یکی قرمز پر رنگ با همون چیزایی که پارسال نوشته بودن و این آسمون ابری. حالا چیز جالبه اینه که روی این سایت ایران پرس نیوز و اون سایت های دیگه نوشته بودن دو تظاهرات در ایران، یکیشون در مقابل دانشگاه صنعتی، یکیشون در مقابل پلی‌تکنیک، که هر دوش یکی اسم خارجیشو گرفته بودن، یکی اسم ایرانیشو. و واقعا یه شیر سرمالیدن شدید، یعنی که اینها اومده بودن به آسمان رنگ بارانی داده بودن چون که بهترین تصویرها یا تصویرهایی که در آرشیف داشتن که کسی ندیده بود تصویرهای بارانی بود. و این واقعا خیلی جالبه که تا دفعه پیش جمهوری اسلامی میگفت هوا خرابه که توجیه باشه برای این که مردم حضور ندارن، این دفعه اصلا هوا رو عوض کرد که موافق تصویراش باشه. و اول چون این تصویرها کافی نبود، یکی دوتا، حدود 5-6 تا دیگه در طی روز در انترنت چاپ شد در رو همون سایت ایران پرس نیوز و بعد هم جاهای دیگه رو CNN و رو در فرانسه رو سایت یک دلغکی به اسم آرمین عارفی و جاهای دیگه که اینها، یکیشون در دانشگاه تهران بود نوشته بود گرد همایی آرام در مقابل دانشگاه معماری دانشگاه تهران، که یه آدم توی باغ واسطه بودن کنار هم دیگه و لباس اینا طوری بود که لباس تابستانی بود، یعنی که ربطی به اون هوای آفتابی و خنک اون روز تهران نداشت و اینا یه واسطه بودن، انگار مثلا زنگ تفریح بوده یا یه موقعی بوده که در دانشجویان آرشیتکتور وامیستن منتظر جواب هستن و اصلا شعاری نمیدادن، حرفی نبود و حتی یک چیز سبز هم دستشون نبود که اینا رو بچسبونن به اون سری. تظاهرات دوم در رشت بود که اونجا همه پیرن و آستین کوتاه اینا تنشون بود. در که من نگاه کردم این در روز 16 آذر در رشت یک بارانی می اومده و در این حال هوا خنک بوده که اون نمیشه، امکان نداره وجود داشته باشه. عکس بعدی، فیلم بعدی مال قزوین بود که یه عده توی یه خیابانی راه می‌رفتن، همه سنی آدم، چه می‌دونم، یه آدم مثل 50 ساله با پیرهن سفید، کت سیاه و به اون صورت رنگ و بوی دانشجویی نداشت و اون هم امکان نداشت چون که قزوین در اون روز در حوالی ظهر هوا گرم شده بود، ولی اونجا اینا که راه می رفتن سایه شون دراز بود، یعنی این که یا صبح بود یا بعد از ظهر و طبق هواشناسی های همه جای دنیا در اون صبح یا بعد از ظهر هوا حوالی 8 درجه بود و نمی شد با پیرن آستین کوتاه اینا راه رفت، اون صورتی که کسی می اومد و جلوی تصویر رو میگفت دانشگاه رو کردن پادگان از این حرفایی که مردم پسنده یا سبز پسنده. یک فیلم دیگری هم اینا نشون دادن در مورد بابل بود که اونجا میگفتن اوباش بسیجی دارن به موسوی فوش میدن، که خب اونم تقلبی بود چون که هوا ابری رو عکس در حالی که در اون روز در بابل هوا آفتابی بوده. در بعد از اون فیلمی نشون دادن در سیستان و بلوچستان که یه عده توی تاریکی شب فریاد می‌زدن، که این خود ادامه همون برنامه است که قیافه‌هاشون نمی‌خوان دیده بشن. و در همدان هم اینها توی راهروی جمع شده بودن و در تاریکی مطلق فریاد یار دبستانی می‌زدن، که وقتی که در یک روز 16 آذر تمامی فیلم‌هایی که پخش میشن تقلبی هستند و هیچ ربطی به آب و هوای اون روز ندارن، همه نشان از اینه که کسی واقعا در روز 16 آذر در صحنه ایران ظاهر نشد و تحریم این روز کاملا کامل بود و میشه گفتش که اسلامگرایی در داخل ایران به طور کلی در روز 16 آذر مرد. ولی متاسفانه این مرگ بدون سر و صداش در نیومد، چون در تمامی سایت های وابسته به یا به جمهوری اسلامی یا به آمریکا این قضیه رو کاملا بی سر و صدا کردن. ایران پرس نیوز که خودش رو جر و باجر داد از پیروزی دانشجویان اسلامی در مقابل ضحاک علی خامنه ای، اون آرمین عارفی که تو پاریس کار میکنه انقدر خره که برداشت یک ویدیوی مال سال 2009 این یوتیوب بالاش می نویسه آخه چی چی، اونم اونجا گذاشته بود که صفحه رو پر کنه. ویکیلیکس اومد اعلام کردش که به گزارش دیپلومات های آمریکایی اینهایی که تو ایران هستن آزادی خواهن و از این حرفا، شعارشون هم هست الله اکبر. و این بسیار مسخره است که دیپلومات های آمریکایی هر جایی که گزارش می نوشتن اون جایی که بودن، اینا که تو ایران نیستن. این نشون میده که چقدر ویکیلیکس چرت و پرته. و برای این که دیگه ایرادی هم به ویکیلیکس پیدا نشه، من به اتفاقا سری به سایت مشروط خواهان اون داردسته داریوش همایون شاهین فاطمی دادم و دیدم که این شاهین فاطمی معالی نمیشه که ویکیلیکس کاملا درسته و هر کسی این روزی سوال بره احمقه مثل ما. و اونجا دیدم کسی بسیار جالبی هم دیدم، یک نویسنده جدید هم به این گروه مشروط خواهی تقلید پیوسته، همانا حشمت الله طبرزدی. به هر حال تمامی نیروها در عملیات در کارن که این اسلامیسم اسلامگرایی مرده رو یک جوری بزک کنن و روی صندلی بشونن و بگن زنده است، و اونم در مسیر منافع جمهوری اسلامی آمریکا. و این چیزی که جالبه اینه که مردم با عدم حضورشون این کارهای اینا رو کاملا سخت میکنن و هر موقعیت دیگری پیش بیاد، من فکر کنم این برنامه اسلامگرایی کاملا در ایران پروندهش دیگه بسته شده و میشه واقعا به فکر این بودش که ما چگونه حرکتی بکنیم. در پایه عدم حضور مردم من واقعا فکر کردم که ما چیزی که میتونیم بگیم اینه که اسمی که برای خودمون برای مبارزه انتخاب باید بکنیم اون اسمی الهام گرفته است رفتار مردم، و اون اسم چیزی جز ضد انقلاب نمیتونه باشه. اگر مردم ایران عاشق انقلاب بودن در این صحنه 16 آذر یک روز کاملا انقلابی و اسلامی ظاهر میشدن. و امروز هم دیدم که این گروه های سبز گفتن که وقتی ما ایراد میگیریم به ما میگن ضد انقلابی، ما ضد انقلاب نیستیم. خب جاشه که ما که طرفدار این دار دسته موسوی نیستیم، ما بگیم دقیقا بگیم آقا ما ضد انقلابیم، مرگ بر انقلاب اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، و زنده باد شهریار ایران رهبر معنوی حرکت ما. من واقعا فکر میکنم که در موقعی که مردم در صحنه نیستن ولی با بیشرمی این سایت های وابسته به خارجی سعی میکنن نظام جمهوری اسلامی رو زنده نشون بدن، مردم ما هم باید صحبتشون رو صریح‌تر بکنن، خود ما هم باید صحبتمون رو صریح‌تر بکنیم که جای هیچ گونه بهره برداری منفی وجود نداشته باشه.
بسیار
ما حالا سوالی داری من میتونم بهتون جواب بدم و دیگه نمیدونم در مورد این عکس ها فیلم ها و چیزهای دیگه.
من فکر کنم که ساپورت کلی این حکومت دینی بریده شده، چون یک اتفاقی دیشب در تلویزیون انگلستان من دیدم و این برام در حقیقت حرکت سیاسی شراکت امریکا و انگلیس راجع به ایران یه صدا شدن انگلیس بود. این پروگرام دو تا دانشمند انگلیسی تاریخدان که 15 سال در ایران بودن از این سفرنامه‌شون فیلمی تهیه کرده بودن و با استفاده از تکنولوژی کامپیوتر تخت جمشید رو کلن درست کردن، گذاشتن اونجا و توضیح می‌دادن که این کشور یک امپراتوری بزرگ در دنیا بود و نشون می‌داد تا تمام نقشه رو که روسیه و اینور آسیای شرقی و همه رو داشت توضیح می‌داد و در ضمن اون نوشته‌هایی رو هم که پیدا کرده بودن اونا رو هم ترجمه می‌کرد و روی کندکاری‌های تخت جمشید به مردم می‌گفت که این دولت که 2500 سال فراموش شده، ما الان داریم می‌گیم که این کاری که اینا انجام می‌دادن از سنگ تراشی که به حضور پادشاهان اون موقع میمدن همه یک یک با چیزایی که دستشون بود میگفت ما رو کدوم کشورها و کدوم قاره ها دارن میان و همه با صلح و صفا میرن پیش این پادشاه که بلافاصله البته کتاب کلمیه رو هم باز کرد که این پادشاه چقدر، یعنی این تاریخ تمدن 2500 ساله چقدر متمدن و ایرانی ها اصلا این چنین هستن. این برنامه یه ساعتر که من دیدم و برای اولین بار توی تاریخ این مدت زمانی که این رژیم مافیایی حکومت دینی بود تالا راجب پادشاهی صحبتی در این کشور یا ایران نمیشد و موقعی که اینو دیدم فکر کنم که این روزا نزدیک و ساپورت اینا قطع شده که اینا اینقدر ذلیلن از نظر داخل برای حرکاتی که مثل قبل انجام میدادن. خواهش کن
ببین آقای ری چیزی کسی اینه که فرانسه هم هر وقت که میخوام برن با جمهوری اسلامی لاس خشک بزنن نمیتونم بگن که ما میریم با حکومتی که سنگسار میکنه لاس خشک بزنیم، میگن ما میریم با این ایرانی که اینقدر قدمت و اینقدر عظمت داره حرف میزنیم، یعنی آخون رو قاطی میکنن با هخامنشی و فرهنگ ایرانی. این برنامه ها به طور 100% طرفداری از ما نمیکنه، اینها وجه سازی میکنه برای همین رژیم که بگن اینها کمابیش به اصطلاح فرزندان همون سرزمینند و از بهره بردن از همون فرهنگ. این رو باید مواظب باشین، چون فرانسه هر دفعه که یکی از این آخوندها میاد فرانسه یکی با یکی مصاحبه میکنن هی میگن ایران مملکت بزرگی، تمدن بزرگی و همش دروغه و برنامه اینه که آبروسازی بکنن برای اون روزی که دارن، برای اون برنامه قراردادی که دارن و به نظر من با حواس مردم جمع باشه و تو این دام نیفتن، چون در کنار این مسئله انگلیس در همه زمینه‌ها حاضر برای کمک رسانی به رژیم. یک نمونه شو من در برنامه یک شنبه آینده با آقای خندانی میگم، چون یک آدمی تو فرانسه پیدا شده که تمامی مقاله‌هایی که به نفع منافع انگلیس در ایران و به طور کل به نفع جمهوری اسلامی و به وسیله فرانسوی‌ها نوشته شده، فرانسوی‌های وابسته به یا به جمهوری اسلامی یا به انگلیس، اینا رو ترجمه کنه. ایده یا آدمیه که میگه من زرتشتیم، یعنی که این برنامه زرتشتی، برنامه فرهنگ ایران هم یه نقاب‌های برای خود رژیم و دوستانش، باید خیلی محتاط بود و فکر نکرد که اینا آدم شدن و میخوان به ما کمک بکنن، چون منافعشون اصولا در اون مسیر نیستش که به ما کمک بکنن. همیشه ما صحبت از نفت میکنیم. الان یه مسئله‌ای که خیلی مطرحه که آمریکایی‌ها از سال‌ها پیش از سنگ شیست گاز در می آوردن و این گازی که از اون سنگ در میاد خیلی گران بود در آوردنش و تولیدش قیمتش بالا بود. الان یه کاری کردن، پیشرفتی حاصل شده در زمینه استخراج، قیمت تا حدی اومده پایین و الان دنبال در لهستان دنبال گاز میگردن. در تمام کشورهای اروپایی به این صورت میشه گاز پیدا کرد و این مسئله نفت و گاز و انرژی پایان نداره. منافع اینا هم بی انتهاست و بی انتهای زمان از نظر وقت و هیچ وقت نمیان در مسیری صحبت کنن که به نفع حکومت ملی باشه. اون حکومت ملی رو اگه ما میخوایم بهش برسیم، خود مردم باید آستین بالا بزنن و در صحنه حاضر باشن و شعارهاشون رو به نحوی بدن که نشون بدن چه رژیمی رو میخوان، چه رهبری رو میخوان. وگرنه اگر همینجوری بشینن منتظر انگلیس که گهگاه یه فیلمی درست کنه، بعد درست نکنه، بعد فرانسه بیاد همون حرفا رو بزنه در یه مسیر دیگه، واقعا کار ما پیش نمیره و جمهوری اسلامی در نهایت وقتی که به ضعف کامل افتاد، بیشتر از گذشته با اینا کنار میاد و منافع ملی ما بیشتر از گذشته حیف و میل میشه. این رو میخواستم اشاره کنم. اتفاقا اینجا ربط پیدا میکنه به خبر دوم هفته که مذاکرات جمهوری اسلامی بود با گروه 6. من یادآوری میکنم که آمریکا از سالها دنبال رسیدن به سازش با جمهوری اسلامیه و هدفش اینه که اگر همه جای دنیا قدرت رو با چه میدونم کودتا یا حمله یا چیزای دیگه گرفته، در ایران با سازش بگیره، چون که این رژیم رو نمیخواد در موقعیتی بذاره به خطر بیفته، میخواد فقط این ضعیف بشه، بیاد اجازه بده که آمریکا و نیروهاش به ایران برگردن و از راه یک انقلاب مخملی قدرت که در سال 1357 به دست آورده بودن ولی از دست دادن رو دوباره پس بگیرن. و به خاطر همین جمهوری اسلامی از هر گونه گفتگوی سازنده فراریه که وارد این بازی تعامل و آشتی با آمریکا نشه، چون آغاز پایان رژیم خواهد بود. در کنار این مسئله اروپایی‌ها هم میل چندانی ندارن که آمریکا بتونه موفق بشه به سازش برسه و هر چند یه بار که آمریکا بعد از آوردن فشار تحریم به جمهوری اسلامی با اینا قرار ملاقات میذاره، اروپایی‌ها هم در گروه 6 و دیگر کشورهایی که ذی‌نفع هستن حضور پیدا میکنن که مواظب باشن یک سازش دو طرفه بین ایران و آمریکا اتفاق نیفته. ولی به هر حال نقش اصلی جمهوری اسلامی به این صورت بازی میکنه که یک سری همیشه تحریکات عجیب غریب در جیبش داره، اینا در میاره که این بازی تعامل آمریکا رو کاملا زیر سوال ببره، اصلا موقعیتی پیش بیاره که اصلا آمریکا نتونه بیاد با این آشتی بکنه. و این دفعه قبل از رفتن به قرار ملاقات در ژنو اومد گفتش که من میتونم یلو کیک بسازم، که این یک پودریه که پودر اورانیوم رو میگیرن و این رو مقدار غلظتش رو میبرن بالا، مقدار غلظت سنگ اورانیوم رو، بعد اون رو باید از جای دیگری مقدار اتم رو ببرن بالا. به هر حال همه جای دنیا آمدن نوشتن این یک چی میگن خدایا اسمش یادم رفته، این یک رفتار بسیار پرتنشه، در حالی که این یلو کیک رو ایایتون باشه چند سال پیش جمهوری اسلامی ساخته بود و یه باله‌ای هم در خراسان ترتیب داده بود، یه جو کفتر هوا کرده بود، اینا میرخصیدن و یه دونه شیشه هم نشون میدادن، هم میگفتن یلو کیک یلو کیک. بعدم تو همه شهرهای ایران کیک زرد میپختن، همین بسیجا اون موقع کمی رابطه با رژیم قطع نشده بود، این رو با بین مردم پخش میکردن. که خب یه چیزی که قبلا اتفاق افتاده چه دلیل داشتش که همه بگن این یک تحریک پرتنشه؟ و این لازمه که یک تاریخچه بسیار مختصری در دو سه جمله در مورد تحریکات جمهوری اسلامی بدم. در دوره اول این تحریکات جمهوری اسلامی همیشه یک موشک‌های رو نشون میداد که از شکل و شمایلش میشد خوندش که موشک دوربرده، همیشه روش می‌نوشت می‌گفت مرگ بر اسرائیل، که آمریکا رو وارد جنگ بکنه یا حداقل در موقعیتی قرار بده که دیگه سازش امکان پذیر نباشه. آمریکا در دور اول مبارزه با این تحریکات سیستم موشکی جمهوری اسلامی رو زیر سوال برد و بعدم که دید زیاد اینها ولکن نیستن اومد گفت من یک سپر موشکی به اسرائیل دادم، که هم تحریک اینها خونسا شد و هم اون مسئله که اینها میخواستن دعوا پیش بیارن که کل مذاکره و سازش زیر سوال بره، اون رو ازش دوری جست. بعد از این جمهوری اسلامی دست به کار تحریکات اتمی شد و یک پن میگفت ما سانتریفوژ بهتر ساختیم، ما تعداد سانتریفوژ ها رو بیشتر کردیم، که آمریکا از در اول خودش اینها رو زیر سوال برد. در دور بعدی وقتی که مدیر جدید ژاپنی به سازمان بین المللی اتمی رسید، اون نیروی پیشرفت جمهوری اسلامی رو در زمین اتم زیر سوال برد، بعد نیویورک تایمز تعداد سانتریفوژها رو، و در این آخر هم ویکی‌لیکس اومد گفتش که اصلا اینا نمیخوان بمب بسازن. و در واقع حربه تحریکات رو از دست رژیم رو بود و در اینجا بود که رژیم از یلو کیک صحبت کرد، که واقعا میشه گفت یک جواب تاکتیکی بوده. و چرا این جواب تاکتیکی بوده؟ برای اینکه در سال 2002 موقعی که آمریکا به صدام حمله کرد، این حمله بر پایه این بودش که یک مدرکی که بعداً حتی معلوم شد تقلبی بوده و اون جان بولتون ساخته، این رو میگفتش که صدام یلو کیک از نیجریه خریده برای تولید بمب، یعنی که با یاداوری کلمه یلو کیک جمهوری اسلامی در زمانی که اومدن آمریکایی‌ها با ترفندهای مختلف این حربه تحریکات رو از دستش دزدیدن، یک تحریک قدیمی که در فکر آمریکایی‌ها گره خورده به بمب، این رو مطرح کرد که کل تحریک‌های دیگر رو احیا بکنه که جوابی باشه برای ویکی‌لیکس، که در واقع مطبوعات آمریکا را به آتش بکشه، فکر مردم رو شروع بکنه و حالت بحرانی پیش بیاره. در این حال حرفی هم در زمینه اتم یا در زمینه موشک نزده بود، چون که با این ریزش داخلی که پیش اومده هر چقدر بیشتر پافشاری روی کارهای نظامی و مبارزه بکنه، در واقع بیشتر تشویق خواهد کرد که آخرین کسایی که بهش وابسته هستن بهش پشت بکنن، چون ببینن که این رژیم آینده نداره. در واقع یک ترفند دوگانه زد، از یک طرف یک جواب بسیار تاکتیکی، یک تحریک بسیار تاکتیکی کرد که میتونست در آمریکا باعث تنش بشه، بدون اینکه برای گوش طرفدار خودش در داخل این قضیه بودار باشه. و آمریکایی‌ها به واضحی برنامه جمهوری اسلامی رو فهمیدن و اومدن گفتن که این مسئله بسیار ناراحت کننده است، ولی اصلا توی نقش قضیه نرفتن که یادآوری کنن که بر پایه یلو کیک بوده که به صدام حمله کردن و قضیه رو کاملا خوابوندن و جمهوری اسلامی رو وسیله تشنج و عدس جمهوری اسلامی گرفتن، به صورت که اینها موقعی که به ژنو رفتن چیز دیگری نداشتن جز اینکه عکس اون مجید شهریاری رو که خودشون کشتن اونجا ببرن، قاب کنن، یه چونم پارچه سیابش ببندن و در طی مذاکرات هیبن به آمریکایی‌ها بگن شما این رو کشتید و ما با شما حرفی نمیزنیم. پس از اولین روز مذاکره در همه جا نوشته شد که جمهوری اسلامی موضوعی رو که گروه شش باش مطرح کرده قبول نکرده و در طی روزهای دیگر هم همین مسئله مطرح شد. حتی نوشتن چون بینم اون خانم آشتون واسش فسنجون بخته بوده واسه این یارو معمول تیر خلاص دن و اون حتی نخورده بوده و به هر حال هرچی اونها گفته بودن این معمول جمهوری اسلامی این رو رد کرده بوده. و وقتی برنامه تموم شد غربی ها نوشتن به هر حال این باعث پیشرفت شده، از اونجا که نمیخوان وارد اون بازی تحریم های بیشتر بشن که در این لحظه که رژیم ضعیف شده تیر خلاص رو به رژیم بزنه. و جمهوری اسلامی هم اعلام کردش که بله ما پیروز شدیم، پشت اینا رو به زمین زدیم و اگر ما به همین اکتفا بکنیم تقریبا میشه فکر بکنیم که جمهوری اسلامی بازی رو برده و این قراری که بعد اینها این غربی ها یا گروه شش باش گذاشتن برای دفعه دیگه در استانبول تقریبا یک فرمالیته است برای این که بیان و تمامی خواستای جمهوری اسلامی رو قبول کنن، که از دیدگاه من این بسیار غلطه، چون بعد از ورود نماینده جمهوری اسلامی به ایران خود جمهوری اسلامی مسائل رو مطرح کرد که نشان از این میده که اونجا تهدیدهای جدیتری رو در زمینه تحریم ها بهش نشان دادن و این رو من در موردش الان بهتون توضیح میدم. ببینید در موقعی که این جلیلی به ایران برگشت تمامی مطبوعات خارجی نوشتن بله این گفته که ما در مقابل آمریکایی‌ها واستادیم، جواب اینا رو ندادیم، خودمون از این به بعد صورت جلسه رو انتخاب میکنیم، خودمون همه جا انتخاب میکنیم که چی بگیم و چی نگیم. و این تنها چیزی بود که در رسانه‌های خارج بازتاب داده شد و در کنارش این مسئله که احمدی نژاد گفته بله ما از این به بعد گروه شیش برای به علاوه یک رو تشکیل میدیم چون ما هم جز بزرگان دنیا شدیم، که البته به نظر من این حرفا ادامه اون برنامه گروه ششی که نمیخواد به جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدتری بشه، از یه طرف آمریکا نمیخواد و از طرف دیگه بقیه اعضای این گروه که فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه باشن، چون اونا منافع مالی در ایران دارن و اگر رژیم تحریم بشه و سقوط بکنه کلیه قراردادها فسخ میشه. در واقع من رفتم دنبال حرفایی که رژیم در زمینه داخلی بعد از ورود نمایندش از ژنو زد و اولین حرفی که رژیم مطرح کرد این بودش که به زودی طرح حذف یارانه ها اجرا میشه و یادآوری میکنم که این طرح حذف یارانه ها در واقع برنامه‌ای که رژیم چیده برای اینکه قدرت خرید مردم رو بیاره پایین و در موقعی که تحریم ها این رو قدرت خرید خودش رو در سطح بین المللی کم کردن باعث بشه که اگر مردم رو به کم خوردن عادت بده که هیچ حالت قحطی پیش نیاد و از این قحطی باعث انفجار نشه، که این صحبت نشانگر این بوده که در ژنو به احتمال قوی صحبت تحریم های بیشتر رو با جمهوری اسلامی مطرح کردن. مسئله دومی که رژیم اعلام کرد اینه که اولین موردی که در اون طرح آزاد سازی قیمت ها اجرا میشه مورد جنس های یا چه میدونم موارد وابسته به انرژی مثل بنزین و سوخت های دیگر، که خود اینها نشانگر این مسئله است که اگر جمهوری اسلامی به قول خودش در اون محل حاضر شده بود و صحبت اتم رو نکرده بود، اون گروهی هم که در مقابلش بودن اونا هم صحبت اتم رو نکرده بودن و صحبت تحریم فروش سوخت به ایران رو کرده بودن، که این فروش سوخت یادآوری میکنم از یه طرف بنزینه و بیشتر نفت کوره سفید. در یکی از برنامه‌های آخرم من اعلام کرده بودم و توضیح داده بودم که در واقع رژیم جمهوری اسلامی همیشه میگه ما روزی چندین میلیون تن بنزین احتیاج داریم، در حالی که اونقدر اتومبیل نداره که اینقدر بنزین احتیاج داشته باشه. در واقع بیشترین احتیاج رژیم به نفت کوره یا مقداری گاز برای تولید برق و در حال حاضر تمام سعیش اینه که مصرف بنزین رو کم بکنه که پالایشگاهاشو فقط بگماره به تولید نفت کوره برای تولید برق، چون میدونی که اخیراً بازرسا به نتنز رفتن و این سانتریفوژا برق نداشته که بچرخن و مقداری تولید رژیم اومده پایین. همه جا گفتن اینها سانتریفوژا از کار افتاده، در واقع برقشون بوده که از کار افتاده و نه خود دستگاه سانتریفوژ. در حال غربی ها چون میخوان بهره برداری های دیگری از قضیه بکنن اومدن گفتن که اینا در زمینه تکنیک عقب افتادن که باز هم تحریم ها رو به عقب بندازن. چیزی که جالبه اینی که میشه گفتش که واقعا این دو اعلام از طرف رژیم در مورد آزادسازی قیمت سوخت های مختلف در ایران مهمترین حرف پس از ملاقات ژنو هست و مهمی این قضیه اینه که اخیراً از ترس موقعیتی که پیش بیاد در اثر بال رفتن قیمت، یعنی حالت شورشی در زمانی که رژیم دیگه حمایت بسیج رو نداره، رژیم رو وادار به این کرده بود که بیاد و بگه که بنزین تولید در ایران سرطان‌زاست و الان در کنار این مسئله که اومده و قضیه بالا بردن قیمت رو مطرح کرده، در طی هفته گذشته فشار زیادی آورده برای تبلیغ روی آلاینده بودن یا کثیف بودن بنزین تولیدی در داخل کشور. بعد از طرح مسئله سرطان‌زا بودن بنزین اومد، حتی اعلام کرد که دو نفر آدم معروف، یکی یه خبرنگار بود و در ایران مرده، یکی گلر بوده در تیم نمیدونم استقلال غش کرده داشته میمرده، روز بعدش اومد اعلام کرد که ما الان بارانهای اسیدی داریم در پریروز، پس یعنی یک روز بعد از پایان جلسه ژنو اعلام سومی کرد که بسیار جالبتر بودی که اتومبیل های ساخته شده در ایران اینها هستن که ایجاد آلایندگی در هوا و سرطان میکنن، و خب ماشین های تولید در ایران بیش از 75-80% کل اتومبیل های هستن که تو ایران در حال حرکت هستن. در واقع میخواد جلوی تمامی حرکت اتومبیل ها رو به زور هم شده بگیره برای اینکه ما رو از سرطان نجات بده. و در آخرین صحبت که رژیم کرده در روز در امروز بوده، یک کسی دیگه گفته نه خیر، این بنزین ها نیستن و اتومبیل ها نیستن که ایجاد هوای کثیف در ایران میکنن، بیشتر باید رفت دنبال این که بخاری ها هوا رو کثیف میکنن یا دستگاه هایی که گرم کننده با گاز. اصولا اصلا مثل که همه چی رو اینا میخوان قطع کنن، که اینا همش خبر از این میده که در اون جلسه که بودن به احتمال قوی تهدید شدن که ما مقدار فروش سوخت به شما رو کم میکنیم. و چیزی که جالبه اینه که هیچ جا این تهدیدی که رژیم رو کردن که اگر وجود نداشت دست به این کارا نمیزد، هیچ جا بازتاب به وسیله غرب بازتاب داده نشده. و این از به اونجا برمیگرده که در دو هفته پیش اینها حمایت بسیجی ها را دست دادن و این همین دو سه روز پیش حمایت دفتر تحکیم وحدت رو. در اگر کمترین اعلامیه ای از طرف غرب چاپ بشه که میخواد بنزین رو یا فروش سوخت به ایران رو تحریم بکنه، بلافاصله یه حالت شورش و طغیان پیش میاد و همه اینها میتونن که در موقعی که رژیم دیگر حمایت نیروهای بسیجی رو نداره، عمر شاید یک روز یا دو روز بیشتر طول نکشه. در کنار اون مسئله، اگر غربی ها دست به این کار بزنن، به طور واضح ثابت میشه که تحریم ها کارسازه و دیگه غرب نمیتونه بیاد زیر این مسئله بزنه که میتونه رژیم رو عوض بکنه در موقعی که تمام مردم ایران میخوان و خود مردم غرب هم این رو میخوان. و در واقع میشه دیگه گفتش که در این نشست ژنو غرب از تحریم هایی که علناً اعلام میکرد ولی هیچ وقت اجرا نمیکرد، رفت به سوی تحریم هایی که اعلام نمیکنه ولی میخواد اجرا بکنه. یعنی هر لحظه که بخواد در مخفیانه میتونه ضربه بزنه و چون مخفیانه از هر وقت بخواد میتونه قطع بکنه بدون اینکه مردم یا به هر حال مطبوعاتش بگه آقا چرا قطع کردی. و یک حالت این رو بهش میگن واقع‌بینی سیاسی. خب البته برای ما بسیار ناهنجاره، ولی میشه گفت برای رژیم هم به اون صورت ناهنجاره، چون این مهمترین و جدیترین تهدید بر ضد رژیم، هر وقت بخوان میتونن این رو بچزونن و این مجبور شده دست به این حرفای عجیب غریب بزنه، هر روز بیاد یک آلاینده جدید در سوخت‌های تولید شده در ایران یا غیر ایران مطرح بکنه که مصرف داخلی رو به صفر برسونه و بتونه در مقابل خطر تهدید قحطی پابرجا بمونه. و این برای ما جالبه که از در موقعی که غربی ها دست به ریالیسم واقع‌بینی سیاسی میزنن و میان تحریم ها رو قاطی مخفیانه میکنن، این رژیم اینقدر کارش خرابه که باید دست به حرفای جنون‌آمیز بزنه. یعنی در موقعی که تمام مردم ایران و بخصوص کارمندان خودش میدونن که از نظر اقتصادی شکست خورده، میاد میگه من جنگ رو برنده شدم، ما از این بعد گروه 6 تشکیل میدیم، 6 به علاوه 1 تشکیل میدیم، و از طرف دیگه میاد این حرف های عجیب غریب میزنه در مورد آلودگی هوا، که در موقعی که مردم میرن تو کوچه میبینن هوا آلوده نیست. به نظر من این بازی که غرب شروع کرده که با فشارهای مخفیانه اینها رو به رای برکشونه که با کل اینها به هر حال یه سازشی بکنن، دست از این بازی اورانیوم غنی سازی وردارن که خود اینها رو دستشون گوشه تو حنا، رژیم به طرفی فرار میکنه که از یه طرف دست اونها رو میبنده برای عقب انداختن تحریم‌های بیشتر، و از طرف دیگه آبروی رژیم رو در مقابل آدم‌های خودش می‌بره، و نتیجه اینها فکر کنم در نهایت به نفع کل مردم بشه که آخرین کسایی که به رژیم وابستهن وقتی می‌بینه این چنین دیوانه است که در لحظه آخرم ولکن نیست بهش پشت می‌کنن، و مردم ما الان واقعا در موقعیتی هستن که بتونن اگر ارادهشو بکنن این رژیم رو با تظاهرات خودشون سرنگون بکنن. چیزی که مهمه اینه که در حالت که وجود داره در موقعیت فعلی بیان و شعارهای صحیح بدن که شهریار ایران که واقعا حافظ فرهنگ ایران و با اون نشانی که از پدر داره حافظ مدرنیته در ایران هست بتونه در این بازی شریک باشه و خارجی ها نیان و در لحظه آخر بیان کسان دیگری رو بخوان سر ما خراب بکنن، چون بلا فاصله بعد از این که این موقعیت در ایران پیش اومد اومدن خود غربی ها و جمهوری اسلامی دوباره داستان کمپین سفارت سبز رو درست کردن که یه آدم جدیدی به این بازی موسوی بازی اضافه کنن، به اون طرف قدرت بدن، اونها رو نماینده اپوزیسیون معرفی کنن که اگرم مردم حرکتی کردن اون رو بذارن زیر بال جهانشاهی و نوچه های وابسته به رژیم. در این موقعیت که ما هستیم اینه که رژیم کاملا در ضعف، در ژنو تهدیدهای جدی شده به احتمال قوی، حتی این تحریم ها شروع شده، در داخل نظام رفتاری که رژیم میکنه و کوتاه نمیاد باعث شده همه بهش پشت بکنن، و واقعا یک موقعیت فوق العاده هست. مردم میتونن سرنوشت رژیم رو عوض بکنن، یعنی نابودش بکنن، سرنوشت ایران رو عوض بکنن، ولی اگر فقط منتظر باشن این سقوط کنه، این سقوط خواهد کرد، ولی نیروهای غیر ملی جاشو خواهند گرفت. الان واقعا به جاست که بشینن و واقعا کلاه خودشون رو قاضی کنن و ببینن چه کار باید بکنن. ولی مسئله ای که هست این که مردم ما هنوز میترسن و بیدلیل نیست، چون آدم هایی که وابسته به رژیم هستن میان و تبلیغ میکنن برای کهریزک، تبلیغ میکنن برای قدرت نظام، برای حضور سپاه و بسیجی ها در کنار نظام، در حالی که تمام اینها دروغه و رژیم کاملا تنهاست. اینا حتی آدم ندارن که تو این کمپین سفارت سبز وارد کنن، چون اول آمده بودن گفته بودن یکی جدا میشه، بعد هم که تا حالا کسی رو پیدا نکردن و قضیه خابیده. وقتی که رژیم رو به زوال باشه، حتی اونهایی که مزدورن و میخوان تا لحظه آخر باش بگونن، اونها هم فرار میکنن. الان رژیم مرده، باید مردم بیان و کاری بکنن که از این مرگ چیز بهتری نصیب ایران و ایرانی بشه.
دوستان عزیز، امروز پنجشنبه 9 دسامبر 18 آذر ماه با پوزش، صدایی که میشنوید رادیو طلوع، پایگاه سخنپرانی و اطلاع رسانی به شما عزیزانه که اون دیگه با شماست که قبول بکنید یا نکنید. خدمت شما عرض کنم آقای کاوه محسنی، در مورد این مسئله که من دارم میبینم که واقعا متلاشی شدن کار اینا اصلا دیگه همه جا مشخصه، داخل کشور مشخصه، از عکس العمل مردم معلومه، و همطور که شما هم فرمودید در ژنو هم به اطلاع اینا رسوندن که دیگه اون ساپورت و اون وضعیت رو ندارن. چون درسته که ما احتیاج به خارجی نداریم، ولی بالقوه توی همین دنیایی زندگی میکنیم که قدرت‌هایی مثل امریکا و انگلستان سالهای ساله که رو ما تسلط دارن. حالا اگر به وسیله سرباز و جنگ نیست، ولی از نظر اقتصادی الان به راحتی روی تمام کل جمعیت کره زمین تسلط هست، حتی در همین انگلستان، در امریکا، در هر جایی. ما مردم استعمار اقتصادی بالاتر از ماست، یعنی احتیاجات اقتصادی رو داریم به اینا. نتیجتا این پخش پروگرامی که خدمتتون عرض کردم، دو تا برداشت من ازش کردم، که یکی این که گزینه‌های امریکایی رو همراه شده انگلستان با پخش این مسئله که سالها بود در این مورد صحبت نمی‌کرد. یکی دیگر هم چون تاکید زیادی رو 2500 سال بود و در ضمن تلویزیون توده‌ای همیشه خائن پارس هم امروز دیدم آقای میبودی گفت ما باید اهمیت بدیم به تاریخ چمون و دو پادشاه بزرگ ما، داریوش و کوروش. در حقیقت من اینطور دارم میبینم که اگر انگلستان با گزینه پادشاهی 2500 سال داره پیش میاد و نمیگن 2569 سال برها این به ثبت رسیده، اینا همون ساز خودشون و اون گروه اون طرفی که با ما نیستن، با ما مردم نیستن و همین مسائلی که شما دارین میفرمایی، اینا دارن تلاش زیادی میکنن برای این تغییر و این دارن به هر حال این قرار گزینه‌های شراکتشون رو با هم انجام میدن. حالا ما در ایران اینو نمیبینیم، خودمون هم اینجا کاری از دست ما بر نمیاد، ولی اینا دارن قرارداد میبندن، گزینه دارن، قراردادهای منطقه‌ای رو دارن برای خودشون سر کشور ما و دیگر کشورهای منطقه از نظر اقتصادی میبندن. و من موقعی که اینو میبینم واقعا این قسمت حرف شما رو تایید کامل دارم که ما مردم به اولا اینا به ما مردم احتیاج دارن، یعنی به وسیله خود ما این تجربه برای ما شده، به وسیله خود ما بلا سر ما میارن. اگر ما مردم ملی نباشیم و زیر یه چتر و اونم پادشاهی که شهریار رضا پهلوی فرمودن از من استفاده کنیم، من میراث چند هزار سالتونم که الان خود امپراتوری انگلستانم با یه پروگرام یک ساعته اینو به مردم خودش داره ثابت میکنه که اینا یه امپراتوری هم. ولی با استفاده از ما مردم در داخل کشور، در خارج از کشور، به نفع خودشون با نام پادشاهی مثل همون مشروطیت پیش میرن. من اینطور دارم باز میبینم که داره اتفاق میفته. خواهش میکنم.
بله ببینید، حرف شما غلط نیست، ولی در مورد انگلیس، ولی اینکه اینها با هم به توافق رسیدن من این رو قبول ندارم، چون که اتفاقات هم افتاد که من تو این تحلیل نگفتم، چون که اون به قسمت آمریکا انگلیسی رفت داره. در روز دوم مذاکرات آمریکایی‌ها گفته بودن ما میتونیم قبول کنیم که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو ادامه بده، که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها گفته بودن ما قبول نداریم و باهات در این مسئله راه نمیای. بعد در روز سوم انگلیس اعلام کرده بود که به هر حال این آقا خیلی خوب بود و خیلی مناسب بود حرفاش و ما میخوایم دوباره باش ملاقات کنیم در هر جایی که بخواد، که آمریکایی‌ها این دفعه قرار کرده بودن که بدون اجازه ما انگلیس رفته و این قرار گذاشته. در که انگلیس این خانوم به عنوان انگلیسی هست، خانوم آشتون، ولی سخنگوی اتحادیه اروپا که از طرف خود آمریکا وکالت داره که همه جور قرار با جمهوری اسلامی روی مذاکرات بذاره، منتها این وکالت زمانی داده شد که آمریکا در مقام سخنگوی وزارت خارجه اروپا آدمی بود طرفدار آمریکا و از مهره‌های قدیمی آمریکا به اسم خاویر سولانا که تمامی کاریرش رو در نیتو انجام داده بود. و آمریکا وقتی که فریاد میزنه و شکایت میکنه، در واقع چون که این خانم وقتی قرار گذاشته بودی خانم آشتون با آخوندها، در واقع منافع مملکت خودش رو در نظر گرفته بود و منافع اروپا رو و نه منافع آمریکا رو. به هر حال چیزی که شده، در پایان اینها اومدن و حسابی قرقاتی شده و معلوم نیست که اصلا این قرار دوباره در کدوم محل و کی انجام بشه. حالا مضاف بر این ما اومدیم با این خبر این که اینا به احتمال قوی اینا رو تهدید کردن که اونها به تکاپو افتادن و در همه چیزی که در ایران وجود داره مواد آلاینده میبینن، چون میبینم به جوری در خود عوام آلاینده میبینن. این مسئله خودش برای من جالب بود، چون این مقالات که من می‌نویسم گاهی در گوگل نیوز ظاهر میشه، گاهی ظاهر نمیشه. وقتی ظاهر نمیشه یعنی اینکه زدیم به هدف، و اینه که ظاهر نشد و بلافاصله بعد از اینکه این رو ما چاپ کردیم یه فرانسوی اومد گفتش که نه خیر، اصلا اونجا این برنامه ها نبوده و خیلی همه مؤدب بودن و همه عملی مؤدبانه با هم صحبت میکردن. که خب اینم باید برعکسی این رو نگاه کرد که شاید حتی کار به فوشفوشگاهی هم کشیده باشه اونجا. به هر حال چیزی که هست اینه که فرانسه، من یک بار در موردش یک تاریخچه نوشتم، میتونم اون رو دوباره در هفته دیگه بخونم اگر به اون صورت خبر جدیدی تو این دو سه روز اتفاق نیفته. فرانسه زیاد غیغاز رفته در سالهای اخیر، مدتی با آمریکا بوده، بعد کارت خودش رو بازی میکرده، بعد به روسیه نزدیک شد، بعد دوباره به انگلیس نزدیک شد، بعد دوباره به آمریکا نزدیک شد و الان دوباره رفته دنبال این قضیه انگلیس. چون که این ویکیلیکس رو وقتی چاپ کردن و هفته پیش بهش من اشاره کردم، به این صورت پیش اومد که در اونجا خیلی حمله شده به رئیس جمهور فرانسه و احساس میشه که آمریکایی‌ها میخوان کاری بکنن که این انتخاب نشه، چون همه جا گفتن که این نوکر ماست، در حالی که به این صورت نیست و اصولا این وابستگی با آمریکا خیلی بوداره در فرانسه و هر کسی همچی ورچسبی بهش بزنن معمولا شانس انتخاب شدن نداره. به هر حال و این دشمنی که وجود داره نشون میده که فرانسه تا حدی مسیرش رو عوض کرده. به هر حال این دفعه که به انگلیس نزدیک شده اون هم بسیار جالبه. و این مسئله که اینا روی فرهنگ کهن ایران پافشاری میکنن که ایران دو پادشاه بزرگ داشته، کوروش و داریوش، بله خب درسته، ولی دو پادشاه بزرگتر برای تاریخ ایران داشته، تاریخ معاصر ایران، که رضا شاه و محمد رضا شاه. اینه که درد مردم ما الان نیستش که بخوایم به دنیا ثابت کنیم کوروش و داریوش بزرگ بودن.
در اصل مطلب همینجا بود دیگه، که این سیستم و تلویزیون پارس و اون گروه هستن شروع کردن و حالا که مردم با اسم رضا شاه بزرگ محمد رضا شاه بزرگ جمع کردن، حالا یه جنبش پرش کردن روی دو تا پادشاه ابرقدرت داریوش و کوروش، اینا رو اصلا فراموش کردن. چون من فکر کنم که البته این دنبال سناتوری هم هست به نام گورویدال، که این آقای گورویدال پدرش تأسیس کننده کمپانی هوایی در امریکا بوده، TWM. خب مسلمن همون ویترین چینی هایی که شهریار رضا پهلوی فرمودن، اینا دارن اقداماتشون رو میکنن، کمکاشون رو میکنن که بتونن یه خط هوایی قرارداد داشته باشن با ایران. روزی 500,000 فقط اون خط هوایی براشون سود خواهد داشت، مسلمن بعدشون هم نمیاد 1,000,000-2,000,000 به تلویزیون های آل هوا بدن که تبلیغاتی از این آقا انجام بده. و من موندم که ما خودمون یه میراث چند هزار ساله شهریار رضا پهلوی رو داریم، ول کنیم بریم به یه سناتور امریکایی بپیوندیم که کارهای توده‌ای ما رو پیش ببره. واقعا که جایی بس نشود.
اینا ببین همون تردستی هاست دیگه، شعبده بازی میکنن، یه عکس نشون میدن یه عکس دیگه، بعد یکم که دنبالش بری یه فردا همین موسوی که کتاب نوشته بود و نوشته بود زمان کوروش ستم شاهی بود، یا طرفدار کوروش میشه. اینا اونها برای موندن سر کار همه کار حاضرن بکنن و اینا هم که حاضرن نزده میرفتن. و کسی که این رژیم آبروش رو از دست داده، ببینید این در حال افتادنه و تمامی این فشارهایی که اینا میارن و کارهایی میکنن اینه که قبل از این که بیفته بیاد و اون فضای باز سیاسی که از راه اون توفاله های انقلاب 57 بتونن به ایران برگردن و اون انقلاب مخملی خودشون رو بکنن، اونها بتونن وارد صحنه بشن. ولی اگر همه چی به این رژیم بدن و این کوتا نیاد، خب بازی رو اونا باختن. و اگرم همینجور ادامه بدن که به نفعشون نیست، این هی از این شاخ میپره به اون شاخ و بازی در اینجا مونده که چجوری این رو مجبور بکنن با اینا راه بیاد. و تمامی فکر کشورهایی که منافع دیگری منافعی فعلا در ایران داره اینه که آمریکا نتونه به این بازی برسه، به این سازش برسه، چون اون رژیم بعدی اسلامی که میاد سر کار هیچ گونه قراردادی دیگه به اروپا نخواهد داد. و مسئله یه و آمریکا با داشتن از یه طرف دست یافتن به ایران که دومین کشور از نظر مخازن نفتی و گازی، و از طرف دیگه دست یافتن به آسیای میانه، و در کنار این مسئله با تولید گازی که از شیست میکنه که خود به خود تبدیل شده به دومین تولید کننده گاز دنیا، میشه اولین نیروی نفتی گازی دنیا و تمامی بازار رو در دست میگیره. و اصلا نه تنها این خارجی ها رو له خواهد کرد، این غربی های دیگر رو، بلکه کم کم تمامی صنعت های ارزشمندشون رو میخره و اینها رو به حالت فقر کامل میندازه، که اون هم خودش پیامدهای بسیار سیاسی بسیار ناگوار رو برای تمام منطقه خواهد داشت، که باز هم اون هم به نفع آمریکا خواهد بود. و من واقعا خود این فرانسوی ها، خود انگلیس ها، اینا رو به خوبی فهمیدن که بازی از چه قراره و تمام سعیشون اینه که جمهوری اسلامی رو نگه دارن در بازی خودشون، چون در بازی اینهاست که جمهوری اسلامی میتونه موی دماغ آمریکا بشه و یک حکومت ملی که میانه رو باشه و در فکر سازندگی باشه تو این بازی ها نمیتونه وارد بشه، چون کارش لاتبازی و وسیله کار این اون شدن نیست و دنبال منافع ملیه. پس دولت ملی نه به نفع آمریکاست و نه به نفع بقیه، و اگر ما میخوایم موفق بشیم باید خودمون واقعا همونجور گفتم و همیشه میگم در صحنه حضور داشته باشیم، و ما واقعا کارت برندهی تو دستمونه اونی که هممون میخوایم منافع ایران تامین بشه و هممون از این رژیم متنفریم و تعدادمون زیاده. اگر ما تعدادمون به این صورت زیاد نبود، ما اینقدر مصمم نبودیم، آمریکا مجبور نمیشد این دروغ پروغا و چرند پرنده رو از راه ویکی‌لیکس بنویسه یا از راه وایس آف آمریکا پخش بکنه. من چیزی که الان میبینم اینه که هفته پیش من گفتم که اینها با اعلام بعضی حرف ها میخوان عرب های میانه رو وارد تنش بکنن و باعث بشن اونجا شلوغی پیش بیاد. مثلا در عربستان سعودی گفتن این میخواد حمله کنه با کمک اسرائیل به ایران، که خب هر مسلمان قشری که باشه میگه که این آل سعود کار زشتی دارن میکنن. امروز من دیدم که درجه یه درجه بودن بالاتر، نوشتن در موقعی که باید نمیدونم جشن های مذهبی بود، ولیعهد اونجا جشن داده بود، عرق خوری میکرد، فاحشه ها رو آورده بود. اصلا یک چیزی که واقعا یک مملکت مسلمان رو میتونه حکومتش رو زیر سوال ببره. اینا از موقعی که ایران رو از دست دادن و ایرانی رو به عنوان مسلمان در صحنه حاضر و قشری اونجور که رژیم میخواست نشون بده و خودشون میخوان نشون بده از دست دادن، حالا میخوان یه کاری بکنن که تمامی منطقه آشوب بشه و مسلمان قشری قیام کنن در ضد حکومت های میانه رو، مثل میانه رو به اون صورت که طرفدار تروریست نیست و طرفدار آمریکا هم هست و ملی هم هست، ساعتی مثل همین عربستان سعودی و اینها رو سرنگون کنند و این مملکت ها رو بکنند یک نطفه‌ای برای تولید اسلامگرا، که اون کمبودی که ایران ایجاد میکنه، ایرانی که پشت کرده به اسلام، اون جبران بشه. و اگر رژیم ایران عوض بشه که خودش موج لایسیت است در تمام منطقه، جلوی این موج گرفته بشه. واقعا اگر مردم ایران حرکتشون با پشت کردن به رژیم و اسلام قشری اینقدر جالب نبود، نمیمد آمریکا این ویکی‌لیکس رو درست کنه که تمامی منطقه رو به آتیش بکشه. ما بسیار قوی هستیم، اون تا مسئله اینه که یک نمونه دادیم، کسی که در این رادیو خود شما نفوذ کرده بود، هر دفعه که میامد صحبت بکنه میگو مردم ریختن تو کوچه، یه عده طرفدار موسوی بودن، یه عده طرفدار کروبی بودن، و هر دفعه میگفتش که رژیم بسیجی داره، رژیم تجاوز میکنه در کهریزک، چیزهایی که تمامی گروه های مختلف پخش میکنن برای اینکه جلوی مردم رو بگیرن، حرکت مردم رو بگیرن. چون واقعا این چیزهایی که میگن وجود نداره. اگه رژیم بسیجی داشت، هفته بسیج به اون افتضاحی نمیشد. اگه رژیم بسیجی داشت، روز 13 آبان به اون افتضاحی نمیشد که نتونه 1000 نفر جمع بکنه. اگر رژیم پاسدار داشت، اینا رو می آورد تو کوچه راه پیمایی بکنن و معلوم مجبور نمیشد یه فیلمایی بگیره. یه ماشین پلیس جلوی پاسگاه‌های پلیس واستادن، اینا رو میگه جلوی دانشگاه واستادن. این دقل دروغ ها نمیگفت. این رژیم کسی رو نداره، فقط الان شده که دروغ بگه من نیرو دارم، و تمامی کشورهایی که میخوانیم بمونه سر کار یا با ولی در کنار اینها، چه اینا آمریکایی باشن چه انگلیسی و فرانسوی، اینا میان تکرار میکنن. ولی مردم ما که چشم دارن میبینن که رژیم آدم نداره، بعد واقعا از موقعیت استفاده بکنن. و اگر میترسن، واقعا به جاست که این بسیجی ها، تحکیم وحدتی ها، اینایی که دیگه نیستن تو تحکیم وحدت، یعنی باید گفت تحکیم وحدتی سابق، بسیجی سابق، پاسدار سابق و ایرانی نو نو ایرانی اینها کارهای ضد انقلاب بکنن، یک جنبش ضد انقلاب در ایران را بندازن و به مردم جرأت بدن که بیان تو صحنه. چون ببینید مردم واقعا منتظر یک پیام شهریار ایران هستن، ولی موقعیت طوری نیستش که شهریار ایران این پیام رو بده و ایشون میدونه که نمیشه. چون که اگر ببینید شما به مسئله اشاره کردید که اینه که غرب مهمه یا نه، غرب بسیار مهمه، مردم ایران به کوچه اومدن ولی غرب توی رسانه‌هاش نشون نداد و رژیم تونست رژیم رو اینا رو سرکوب بکنه. این دفعه اگر به کوچه بیان، حتی اگر قدرت رو بگیرن، چنان قحطی تو ایران ایجاد میکنه که اینها سقوط بکنن و دوباره خود رژیم قوی بشه به اون صورت که یه حالت بی‌نظمی پیش میاد که مردم دوباره پناه میبرن به اسلامی ها، همجور که در کشورهای آسیا اروپای غربی وقتی که کمونیست ها سقوط کردن چند سالی نوکرهای آمریکا آمدن سر کار، اینقدر افتضاح زدن از نظر اقتصادی که دوباره مردم پناه بردن رأی میدن به کمونیست ها و دوباره این رژیمی که ضعیف شده و نابود شده رو میتونن احیا بکنن با در فشار گذاشتن رژیم برحال هر چه رژیمی باشه، هر فرمی داشته باشه، این رو برمیگردونن به مسیر اصلیش. تنها راهی که وجود داره برای اینکه این حالت پیش نیاد اینه که مردم ما با شعارهای خودشون یک رسمیت ملی، یک رسمیت ملی به شهریار ایران بدن و بگن کسی جز شهریار ایران رهبر ضد انقلاب نیست. در اون صورت اگر این تکرار بشه، هر شب پشت بوم‌ها تکرار بشه، تو خیابون‌ها همونجوری که من گفتم جلوی سفارت‌ها تکرار بشه، در اون موقع دست این غربی‌ها بسته میشه و باید به اپوزیسیون ایران در مسیر ضد انقلاب کمک بکنن. ولی واقعا تمامی زحمت کار گردن مردم ما در ایران، اونها باید رهبر خودشون رو قوی بکنن و رهبر اونها اهمیتش در اینه که نماد ایران قبل از انقلاب و با تکیه بر حمایت مردمی که میتونه بیاد و برنامه‌های عمرانی در ایران انجام بده. و یعنی نمیشه واقعا منتظر ناجی بودش که مردم هیچ کار نکنه. مردم اگه واقعا میخوان ایران رو بسازن، باید اول به رهبر کمک کنن و بعد به ایجاد رهبری کمک کنن و بعدم در کنار این رهبر باشن برای برنامه‌های عمرانی آینده که همش وابسته به یک عمله، اون هم حضورشون در صحنه.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه، توی این کشورهای خارج که ما مردم ایرانی معمولا میخوام بریم تظاهرات بکنیم با پوزش، بنابر قوانین از چند ماه قبلش باید برن اونجا رو رزرو بکنن یا بگن ما این خیابونا میخوام بگذاریم و این اجازه تظاهرات رو بگیرن که تو این تظاهرات مسلما به سیاست هایی که در کشور ما داره انجام میشه اعتراض میشه که خود اینا هم میدونن که سیاست چیست. من فکر کنم که ما هم باید یک اجازه تظاهرات در سیاست خارجی و میدیای خارجی رزرو کنیم و برای رزرو این کار من فکر کنم همین شعارهای شبانه، فرضاً همین آزادی، حقوق بشر، رفراندوم، حالا هر شعاری که میدن، به هر حال از قوانین بین المللی استفاده بشه مثل آزادی، حقوق بشر و رفراندوم و ما رزرو بکنیم. صدای ما مردم در روی پشتوانا باید رزرو کننده سیاست های خارجی و میدیای خارجی باشه که ما بتونیم از دست این سیستم خلاص بشیم. چون به هر حال ما باید همزمان با این قدرت پیش بریم، چون موضوع زور اقتصادیه، نه الان زور نیروی ارتشی من نمی‌بینم. من فقط قدرت اقتصادیه که کمر هر کشوری در جهان سوم شکسته میشه با این وضعیت اقتصادی. من فکر کنم این شعاری که شبانه، حالا به هر صورتی که، یا با منظورم با هر شعاری، نه الله اکبر منظورم نیم، منظورم مثل جاویدجا، آزادی، حقوق بشر، رفراندوم، این صداش که زیاد بشه در حقیقت ما رزرو کردیم تظاهراتی رو برای کل دنیا، سیاست دنیا برای قبول یک همچین تظاهرات ملی و آزادی. شما نظرتون چیه؟
ببین من با شما موافقم، ولی ببینید در چند مدت پیش ما صحبت میکنیم، مشکل بزرگ ما عدم وجود رهبریه و اینی که خارجی ها برحال نمیذارن این رهبری پا بگیره، و وقتی هم تا بخواد پا بگیره میان موسوی و چه میدونم کمپین سبز و چه میدونم جهانشاهی رو علم میکنن، و مردم ما فقط باید باشن که رهبری فرزند محمد رضا شاه رو به رسمیت بشناسن، چون خودشون هم به هر حال اگر کسی جز او بهشون فرمان تظاهرات بده که اجرا نمیکنن. اونا مردم که فرمان سازگارا به کجا نمیان؟ این سازگارا یک سال تلویزیون داشت، هر روز خدا آمد یک تیشرت سبز پوشید با اون قیافه لجنش، یک بند ورور کرد و اینا، هیچ کسی هم نیومد تو کوچه. یک بند راهکار داد، چون بدم پیچو بندازین زمین، مهره رو همچی کنین، از پشت بیای، از رو بیای، کسی اصلا نیومد تو کوچه و با کمال پررویی ادامه میداد. مردم ما نمیان تو کوچه، چون واقعا نمیدونن که در پس از این جمهوری اسلامی چه خواهد بود. آیا یک حکومتی میاد که ایران تجزیه بکنه، شلوغ بشه، نشه؟ یا همونجور که آقای خندانی گفت، یه آدم امینی میخوان، و تا اون آدم امین صحبت نکنه اتفاقی نمیفته. و این آمریکایی هم که میبینید این آدم امین رو نمیذارن به مطبوعات بیاد، نمیذارن به تلویزیون ها بیاد، و همون آدم های خودشون رو تبلیغ میکنن براشون. این نقش مردمه که اسم این آدم امین رو فریاد بزنن و شعارشون در واقع برای ایجاد رهبری باشه، جدا از اون مسائل آزادی، چون اون موسوی هم با اسم آزادی میاد، اون یارو جهانشاهی هم با اسم آزادی میاد، همه اینا با اسم حقوق بشر میاد. کسی وجود نداره که بیاد بگه که من میخوام بیام مردم به استثمار و بردگی بکشم. این در فرانسه هم خب هر کسی که میخواد انتخاب بشه، رئیس جمهور بشه، میاد میگه مالیات ها رو کم میکنم، حقوقا رو زیاد میکنم. کسی نمیاد که بگه من میخوام حقوقا رو کم بکنم، مالیات ها رو زیاد بکنم. و این مسئله که اشاره بکنیم به آزادی و اینا، این باعث میشه که واقعا ما سوراخ‌دوها رو گم بکنیم. سوراخ‌دوها اینه که ما میخواییم ایجاد رهبری بشه که اون کسی که بهش اعتماد داریم بتونه بیاد و کارها رو در دست بگیره، بیاد مواظب باشه که وقتی کارها در دست یه عده‌ای میفتن، این محافظ مردم باشه در مقابل دولت‌های مختلف. و تنها راهش اینه که اسمش رو فریاد بزنیم، و لحظه‌ای که خارجی نمیخواد این اسم رو قبول کنه، این رو رسمیت بهش بدیم. در عدم صورت این رفتار، همین برنامه ادامه داره و هر چند بار مردم صدای آزادی بدن، موسوی، جهانشاهی، چه می‌دونم خونساری و سازگارا رو برای اینها میارن، دو روز دیگه کروبی رو میارن، یه روز دیگه آدمای ناشناس دیگری میارن که اینا زیاد توی جیبشون از اینا دارن، و اینها رو میارن علم میکنن. ما چیزی که میخوایم اینه که مملکتمون بیفته در مسیر درست، نه اینکه فقط در مسیر شعارهای مردم پسند جهان قرار بگیره. به هر حال کار بسیار سختیه، ولی ما برای یک راهکارهای راحت پیدا کردیم، اینه که مردم بیان رو پشت بوم فریاد بزنن اسم اون رهبری رو که واقعا میتونه کار رو در دست بگیره و به خود اینا و خودشون هم بهش اعتماد دارن. واقعا این زحمت باید کشیده بشه، شعارها باید نوشته بشه با اسم شهریار ایران به هر صورت که مردم دوست دارن. ببینید به هر حال یک رهبر مردمیه، مردم احساس دوستی باش میکنن، هر کسی که هر جور دوست داره باید اسمش رو فریاد بزنه، ولی باید این اسم همیشه همه جا باشه که خارجی مجبور بشه ببینه اگر میخواد در ایران نقشی داشته باشه باید بره دنبال شهریار ایران. و الان بین غربی ها دعواست، فرانسه، انگلیس، آمریکا، آلمان، اینا با هم نیستن، مشترک المنافع نیستن، چون انگلیس، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نمیخوان برن و دستیار دست سوم آمریکا بشن. ما باید از تمام موقعیت‌ها استفاده بکنیم و به هر حال تنها چیزی که به نفع مردم ماست که اسم و شخص خود شهریار رضا پهلوی اونو در صدر شعارهامون قرار بدیم. در خارج از کشورم خود من چون تظاهرات زیاد گذاشتم معمولا میگم باید یه هفته قبل شما بگین چی برای چی جمع میشین، چه شعاری میخواین بدین و اون وقت اجازه خواهید داشت تظاهرات بذارید. ولی اگر واقعا پارتی بازی اینا باشه میشه یک ساعت هم اجازه گرفت، ولی اون مخصوص گروه های به خصوصیه و الان اونو فقط به داردسته موسوی در فرانسه میدن و برای ما جایی نیست. ما میتونیم در صحنه حاضر باشیم فقط در صورتی که واقعا بتونیم یک حرکت فوق‌العاده را بندازیم. یعنی در این موقعی که در تمامی مثلا شهر پاریس آدمی که فعالیت سیاسی بکنه زیاده، بیایم مثلا یک فراخوانی بدیم تمامی این آدم ها رو جمع بکنیم و بگیم آقا امروز تو بیا، تو که اینجا سالها فعالیت کردی در هر گروهی بودی، گروهایی که ما دوست داریم یا نداریم، بیا بگو من شهریار رضا پهلوی رو به عنوان رهبر قبول دارم یا ندارم. اگه نداری بلند شو اسمتو بگو، بگو ندارم و از سالن برو بیرون، و اگه داری بکن. و اگر واقعا یه همچین حالتی ما بتونیم اجرا کنیم با حضور جمع زیادی از هموطنان، میتونیم اون وقت اجازه بگیریم و فعالیت بکنیم و صداهامون رو یکی بکنیم و در واقع میتونیم ببینیم کی با ما هست و کی با ما نیست. شاید بتونیم بریم جلوی سفارت آمریکا تظاهرات بکنیم، اونجا از آمریکا که دشمنی بدون دشمنی بدون کلمات زشت گفتن ازش تقاضا به حمایت از شهریار ایران رو بکنیم، در اون صورت بله ارزش داره. ولی اگه همینجوری همین مثل سابق کمی چیزایی که خود من ترتیب میدادم جمع بشیم، اگه هزار نفرم باشیم، اگه بخوان نشونمون میدن، اگه بخوان نخوان نشونمون نمیدن، ولی تنها موقعی وارد نشون میدن که تمامی کسایی که تو صحنه هم و اسم و رسمی دارن بیان هم صدا بشن، یا اینکه بگن هستن یا نیستن. به هر حال این یه فکریه که من امروز این رو پیشنهاد میکنم، چند روز تو کلم بود و باید ببینیم که چگونه همچی برنامه ترتیب بدیم. از تمام کسایی که این رادیو رو در فرانسه گوش میکنن من تقاضا میکنم با این رادیو تماس بگیرن و اعلام بکنن که تا چه حد میتونن در برگزاری این همایش کمک بکنن. ما ببینیم که واقعا آیا اینهایی که همیشه فریاد سر دادن که دنبال رهبری هستن، آیا این رو سر دادن چون که خارجی نمیذاره و در واقع ضربه‌ای به رهبری که وجود داره، و آیا این فکر ما غلطه و واقعا اینها دنبال رهبری بودن. این یک میتونه یک مسئله بسیار کمک کننده و واضح کننده موقعیت باشه. و در کنار این مسئله اگه ما هر چند نفر جمع کنیم تا موقعی که خود مردم ایران نیمدن رو پشت بوم و رهبری شهریار ایران رو رسمیت بهش ندادن، تمامی کارهای ما بیفاید است، چون در مقابل ما میتونن بیان مجاهدین علم کنن که اینا کارمند دارن و تعدادشون همیشه بیشتر خواهد بود. من حاضرم که در حد خودم کمک کنم این برنامه سوال از فعالین سیاسی در فرانسه اتفاق بیفته، ما ببینیم اینها تا چه حد در کنار مردم هستن. ولی اصل مطلب اینه که خود مردم ایران فعال بشن، چون بعد از چالش بزرگی در مقابلشونه برنامه سازندگی ایرانه و در اون هیچ خارجی به ایران کمک نخواهد کرد. خودشون باز باید آستین بالا بزنن همونجور که بوده، ایران رو بسازن با کمک سرمایه‌های ایرانی و سرمایه‌داران ایرانی که همیشه در زمان پهلوی هم فوق‌العاده به ایران کمک کرد.
امیدواریم. البته نظرتون نسبت به این که الان این اتحادیه دموکراتیک که شهریار رضا پهلوی تأسیس کردن، ما چون در اروپا هم یه شعبهش هم در اروپا است، ما در اونجا جمع بشیم و در حال حاضر الان دو ماه گذشته و تو این دو ماه کسانی که خودشونو معرفی کردن به هر حال یک برنامه ریزی رو در پیش دارن، روابط عمومی خوبی الان داره که من میبینم با برنامه هایی که جمیله باشون در تماس هستش و بهتر نیستش که ما توی اون مرکز جمع بشیم. حالا اگه قراره توی فرانسه اون موردی رو که شما میفرمایید پیشنهاد میکنین انجام بدیم و این تماس که میخوان با این رادیو داشته باشن با این اتحادیه دموکراتیک ایران که به هر حال دیگه معرفش خود شهریار فرمودن، من خودم اینو تأسیس کردم، با اونجا بگیریم. نظرتون چی هست؟
ولی من ببینیم، من یه فکری دادم باید روش فکر کرد، کسای دیگه هم باید نظر بدن. ببینید من این فکر رو به این صورت دادم که آدم های مستقل، آدم هایی که در هیچ حزبی نیستن بیان و به اینهایی که اسم و رسم میدارن و جاهای مختلف فعالیت کردن، چه غلط چه درست، به اینا بگن شما باید آیا اعلام بکنید رسمن با رهبری شهریار ایران موافق هستی یا نه. اگر از طرف ایشون باشه اونا میان تاخچه بالا میذارن، آخه من این کار میشنسم، زود جست میگیرن که بله اومدن دنبال منو، من میخوام وزیر بشم و من دنبال این برنامه نیستم که اینا بیان برای ما حساب باز کنن، تاخچه بالا بذارن و فکر کنن ما به اینا احتیاج داریم. من میخوام ببینم که واقعا آیا اینهایی که ادعای اپوزیسیون داشتن اینا وجود دارن یا اینا همیشه بازدارنده بودن با نقاب، و که واقعا واضح بشه کی با شهریار ایران هست و کی نیست، و اون وقت هم بازی واقعا شفافتر میشه و در اون موقع است که اتفاقای جالبی ممکنه بیفته. اگر اینا تعدادشون به اون صورتی نباشه که ما بخوایم، شاید بسیاری مردم ایران که اینجا فرانسه هستن و میشینن شنونده رادیو هستن، بیننده وایس آف آمریکا چیزای دیگه هستن، اونها به حالتی واسهشون پیش بیاد که بگن خب ما میایم تو صحنه، چرا ما نیایم تو تظاهرات و این آدمای عوضی باشن همیشه تو صحنه. این باید به نظر من از یک طرف خارج از دفتر شهریار ایران صورت بگیره، وگرنه میشه اینکه اونها رفتن دنبال این آدم ها و برنامه برعکس میشه.
البته این مورد که شما میفرمایید فرق میکنه با اون مسیری که اون اتحادیه داره. این مورد که شما میگین به طور کلی، خب منم فکر کنم که اون آدمایی که شما فکر میکنید تاخچه بالا رو بذارن،
و بهتره که توی مجامع دیگری یا زودتر خودشون اعلام بکنن که آری یا نه، و اگر اینا آری باشه برنامهشون، تا الان من فکر کنم عضو کدوم از این اتحادیه‌ها یا دیگه نهایتا عضویت در سایت شهریار رضا پهلوی رو انجام دادن. اگر جوابشون آری در مورد رفتن این عوض شدن این مافیای اشغالگر باشه، که البته اینا هیچ موقع حرف نمیزنن آقای کاوه، اینا همیشه از اون مثالی که میگن هر بار باد میاد هم باید بگذاریم، باید بگیم نسیم که میاد، چون اینا بر ثروت انبویی نشستن و نهایتا سعی میکنن برای حفظ این ثروت با سیاست روز برن جلو. اگر در خارج هستن به ایران نگاه نمیکنن، نگاه میکنن ببینن چه سیاست خارجی که اقتصاد دستشه الان ساپورتر ایرانه، رو اون تکیه میکنن تا اینکه خود ایران و مردم ایران و یا ایرانی بودن خودشونو. البته من این مسئله رو در مورد اون تاپ میلیاردرها دارم میگم، که میشه مثلا به عنوان مثال مثلا خیامی یک کارخانه دار بزرگ، مادر تولید ماشینه در کشور ما، و باید دید به چه سیاستی اون میتونه گرایش داشته باشه که اون سیاست اجازه بهش بده الان با مردم ایران باشه یا نه، که در حقیقت همون شهریار رضا پهلوی است.
منظورم خیامی و پولدارا نبودن، چون اینا به هر حال اینا در موقعی که بخواد ایران نوسازی بشه میتونن دوباره در صحنه باشن، و چه بهتر که اصلا تو سیاست نباشن. و من کسایی رو که ازش صحبت میکنم، کسایی که مثلا با بختیار هم کاری میکردن، کسایی که این بر اون وقت تو صدای آمریکا اینا رو دعوت میکنن، گاهی با بختیار بودن گاهی نبودن، گاهی با امینی بودن گاهی نبودن، کسایی که بالای 75 دارن ولی فکر میکنم 32 سالشونه و ولکن هم نیستن، اینها هستن که باید به هر حال ما اینا دستشون تو حنا بذاریم ببینیم هستن یا نیستن، و که کاملا بازی واضح بشه. و من فکر کنم در شاید با یکی از دوستانم صحبت کنم و ما یکی سایتی درست کنیم، اسم اینا رو بنویسیم و بگیم آقا میای بگی هستی یا نیستی، و که واقعا مردم ایران ببینن که روی چه کسایی دارن حساب میکنن، روی چه مسئله ای دارن حساب میکنن، و وقتی که ببینن که این چیزی که روش دارن حساب باز کردن که مردم خارج بیان اینا رو نجات بدن، و اون صورت که اینها میخوان وجود نداره، و کسایی که اومدن و پیوستن همه ماشاءالله بالای 80 هستن، واقعا واضح میشه که باید خودشون وارد صحنه بشن، و که اونه که واقعا رسمیت خواهد داد به شهریار رضا پهلوی به عنوان رهبر معنوی ضد انقلاب و رهبر معنوی ایران آینده، و نه کسانی که اینجا هستن و به هر حال دوست دارن به ایران برگردن. اونهایی که ایران هستن و اونجا موندن و اونجا دارن زندگی میکنن، اونها ارجحیت دارن، ولی من واقعا میخوام ثابت کنم که خودشونن که میتونن چیزی رو عوض کنن بیشتر از اون چیزی که اونایی که خارج هستن، و چه بسا اونایی که تو هستن نمیتونن اون صفحه شاهزاده رو امضا کنن، چون بیان امضا کنن میگیرنشون، و این حالت پیش میاد که اونایی که خارج هستن و آزادن به راحتی امضا کنن و جاها رو بگیرن، و جایی رو که مال مردم خود ایرانه بیان بگیرن، اونایی که به هر حال همه گونه موقعیت هم در خارج از کشور هم دارن. و من واقعا برای من مهمه که بیشتر اونایی که تو هستن حرکت بکنن، من بیشتر به اونها علاقمندم تا به کسانی که خارج نشستن و فعالیتی نکردن و در لحظه آخر بچه‌هاشون فرستادن آقا زود برو بیا کار رو در دست بگیر. به هر حال چیزی که هست اینه که من ادامه این صحبت رو در روز یه شنبه خواهم کرد. در روز یه شنبه فکر کنم صحبتی هم در مورد زرتشتی های تقلبی و برنامه هایی که اینا اجرا میکنن خواهیم داشت، که در مورد شخصی مثل فرامرز دادرس که بسیار نابابه، و در کنار این مسئله شدم اشاره به داستان فرانسه بکنم. من فقط یک اشاره میکنم، تمامی کسایی که در جاهای مختلف در رسانه‌های مختلف از فرانسه صحبت میکنن میگن فرانسه، فرانسوی ها نه اینکه ایرونی ها، فرانسه یک فاحشه است، با هر کسی که منافعش باشه میخوابه. بعد با ایرانی ها که صحبت کنه میگن فرانسه مهد آزادی بشر، چرا به داد ما نرسه؟ خود مملکتش میگه آقا ما با هر کسی بخوایم همبستر میشیم برای منافعمون، ما برداشتیم حساب باز کردیم مهد آزادی بشر. اینه که من میگم همیشه باید وضع شفاف بشه که مردم روی چیزهایی که وجود نداره حساب باز نکنن، و در مورد فرانسه اینها دنبال منافعشونن، اون داستان حقوق بشر یک افسانه برای رفتن و قرارداد امضا کردن و نه چیز بیشتری. مردم ما اگر میخوان به آزادی برسن خودشون باید وارد صحنه بشن، راه دیگری نداره. منتظر فرانسه، انگلیس و کسانی که به اینا وابستگی دارن نشن که کلاشون پس مملکت.
به طور کلی آقای کاوه، یکی از بالاترین پولهایی که شوروی سابق که شد روسیه و به این پول هنگفت رسید، قراردادهای انرژی ساخت اتمیک در ایران و فروش اسلحه‌های آشغالش بود. الان همین قرارداد رو فرانسه برای دو تا نیروگاه اتمی در هندوستان و همچنین قرارداد برای ساخت هواپیماهای جدید داره. یعنی یک پول عظیم رفت با اون، به قول شما رفت با اون بخوابه، با هند بخوابه و دست از سر ساپورت این رژیم برداره با اون امتیازاتی که در 31 سال گذشته در قراردادهای ایران داشت. واسه اینا فرق نمی کنه که فقط اون پوله باید بیاد، حالا از کجا وسیگی داره که چه زمانی باشه با کدوم کشور باشن. در حال حاضر یه همچه قراردادی هم فرانسه با هندوستان بسته که 50 تا بازرگانی که خودشون دارن میگن جزء وزرای دولت هستن، یعنی معروفترین و ثروتمندترین بازرگانان فرانسه جزء وزرای دولت هستن که رفتن این قرارداد رو ببندن که بحثن هم تموم شد. و شما مثال درستی زدید، البته فرمودید که خود فرانسوی ها اینو میگن.
دقیقا هر جایی که میریم میگن لفخانسه توی جخص الکوش از اکی سوکی لفخ. برحال صحبت های بسیار جالبی کردیم، چون خیلی طولانی میشه و من باید برم بشینم سر مقاله نویسی هر شبم. در ادامه صحبت شما رو در یک شنبه خواهم داد در مورد این درآمد روسیه، در مورد فرانسه و اتفاقات دیگری که خواهد افتاد و اطلاعات بیشتری در مورد اخبار هفته، همونجور گفتم رفتار اون شخص فرامرز دادرس و کسانی دیگر. امیدوارم که شنوندگان عزیز یک شنبه پیش ما باشند که اطلاعات بسیار جالبی بهشون خواهیم داد برای مبارزه با این رژیم و آزادی ایران.
خیلی ممنون آقای کاوه محسنی، من شما بدرود میگم و بی‌نهایتم سپاسگزار هستم برای واقعا برنامه فوق‌العاده‌تون. مرسی.
خیلی لطف دارین، من از شما تشکر میکنم که این موقعیت به من دادین که بتونم ترجمه مقاله هم بخونم، که تا اون حد که تونسته بودم در فرانسه من افشاگری کردم و آبروی این رژیم جمهوری اسلامی رو بردم. حالا لازمه که ما
خب متاسفانه چون قطع شدم و حالا تا تماس بگیرم، امروز 9 دسامبر 18 آذر ماه هست. خب برگشتم.
بله ببخشید قطع شد، من داشتم با خانم جمیلی صحبت می‌کردم. الان واقعا بجاست که به مردم یادآوری کنیم که این رژیم تنها شده تو هیچ رسانه ای از این ترک شده تنها شدن رژیم و پشت کردن بسیجی ها و پاسداران و تحکیم وحدت به رژیم و نه به احمدی نژاد صحبتی نمیشه و فقط در پایگاه طلوعی که در این مورد صحبت میشه، چون واقعا فکر میکنم این تنها صدایی که در حال حاضر در کنار مندوبه. امیدوارم همیشه من بتونم با شما همکاری کنم که بتونیم این ایران عزیزمون رو آزاد بکنیم.
100% با کمک میراث ملیمون 100%. خیلی ممنون، متشکرم. به شما بدرود میگم تا یک شنبه.
تا یک شنبه درود بر شما و شنوندگان عزیز.
قربانتون برم، خدا نگهدار.
بدرود، با سپاس.